ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ليؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام والله سميع عليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کجا عزیزان؟ عبارت بله گویم جمع صور اخروی که انسان آن را می‌بیند مدرکاتی است که از بذرهای ملکات او درست می شود و این صور بدنهایی هستند کسب شده و یا اکتساب شده و اینها تحقق پیدا نمی کنند مگر با تجرد آن قوه برزخیه. صور اخروی منظور اون حقایقیه که انسان در عالم برزخ در عالم آخرت اونها رو مشاهده میکنه که در آیات و روایات به اونها اشاره شده. مثلا نبی اکرم اون حدیث مشهور که فرمودن بعضی از امت من به صورتهای محشور میشن که یحسن و اندهم القردت و الخنازیر به صورتهایی میان که خوک و میمون در مقابل اینها زیبا هستند. یا صور حسنه‌ای که برای اهل بهشت ذکر شده در روایات و همین جور کاخها، همسران، مناظر، کل اون صورتهایی که انسان در عالم برزخ می‌بینه، حالا چه صور حسنه باشه چه صور قبیحه، کلن جمیع صور اخروی که انسان آن را می‌بیند مدرکاتی است که از بذرهای ملکات او درست می‌شوند. ملکاتی که اینجا انسان درش به وجود آمده اونجا از روی او صورت سازی میشه، از روی اون ملکه صورت سازی میشه. ملکات اینجا چجوری به وجود میاد؟ ملکات اینجا بر اثر تکرار افاعیل کردار، انسان یه کاری رو تکرار میکنه درش یه ملکه‌ای به وجود میاد. مثلا شما خطاطی که میکنید یواش یواش ملکه خطاط بودن درت به وجود میاد. این فقط مختص خط نیست که هر کاری رو که انسان انجام بده درش ملکه‌ای به وجود میاد. این ملکات میشن بذر، تخم که در عالم آخرت اینا بروز میکنن به صورتهای مختلف، از روی اینها صورت سازی میشه. اون صورت از بین بره صورت بعدی میاد، صورت بعدی، صورت بعدی. آیه قرآن میفرماد کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیرها، پوستشون که میسوزه دوباره یه پوست نو میکشیم روش. یعنی نیست که از مثلا پوست سوخ رفت خب تموم شد دیگه عذاب، میگه نه، این هی صورت سازی میشه از روی این. و این صور بدنهایی هستن، این صورتهایی که میبینه بدنهای خود این شخصه. حالا یه موقع در روایات میگه بدنش طرف به صورت خوک در میاد، فقط بدن که میگیم بدن خود شخص نیست، هر چیزی که اونجا محشور باهاش در حکم بدن این محسوب میشه، در حکم بدن خود این شخص محسوب میشه. به منزله بدن این شخصن، چه اون همسر بهشتی که طرف داره، چه اون مناظر قبیحه‌ای که در جهنم برزخی یا قیامتی میبینه اینها رو. بدنهایی هستن کسب شده یا اکتساب شده. کسب شده در مورد امور حسنه است که کسبه، اکتساب در صور قبیحه به کار میره. لها ما کسبت و علیها مکتسبت، ما اکتسبت، یعنی برای اوس آنچه کسب میکند و بر علیه اوس آنچه اکتساب میکند. اکتساب در مورد اعمال یا اون ملکات قبیحه به کار میره که خلاف فطرته، لذا به سختیه، نفس اونها رو، روح اونها رو نمیپذیره، بر خلاف فطرتش باید عمل کنه. و حتی اعمال، حالا یک موقع ملکات رو میگیم، یه موقع اعمال ریز هم حساب و کتاب دارن، اونتا به شدت ملکات نیستن. یه موقع طرف یه بار نگاهی میکنه به نامحرم، یک حرف نابجایی به نامحرم میزنه، ولی یه موقع نه، اصلا ملکه شده براش. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. بنا به شدت و ضعف خود اون ملکه هم باز تفاوت میکنه. خب فرمود و اینها تحقق پیدا نمی کنند مگر با تجرد آن قوه برزخیه، که باید قوه برزخیه، اون برزخ متصل که با ما هست، مجرد از ماده باشه که اینها تحقق پیدا کنه. اینا در نفس باقی بمونه، این ملکات، این اعمال و ملکات، که بعد اونور بروز کنه بشه بهشت یا جهنم خود طرف. لذا خداوند بارها، آقا جان کتاب خوندید، در کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم. خداوند کسی رو وارد جهنم برای انتقام نمیگیره بندازه تو جهنم پوستتو میکنم. این خودش هرچی کرده به سر خودش آورده، هرچی بوده خودش کشته، از دنیا مزرعه الاخره خودش کشته، اونور حالا درو میکنه، ملکه شده اونور، این صور بهش حمله میکنن، مثل دیو و دد شدن بهش حمله میکنن. اونی که پاک بوده، الهی بوده، ثواب اعمال خودشو میبره. حقیقتا هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. خب اینا همه زیر سر چیه؟ بحثمون چی بود؟ قوه تجرد، قوه خیال، تجرد مرتبه برزخیه انسان. تمام این مباحثی که در مورد برزخ داریم زیر سر تجرد قوه خیاله، که این اثبات بشه اون باب به روی انسان باز میشه. کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول، مخصوصا درس آخر آن در فهم این مطلب بسیار مفید است. کتاب اتحاد عاقل به معقول یکی از بزرگترین، یکی نه، بزرگترین کتابی که در موضوع اتحاد عاقل به معقول تا به حال نوشته شده همین کتابیه که آقا جان که تمام رو جمع‌آوری کرده، از هر فیلسوف و حکیم و عارفی که در این زمینه مطلب گفته آقا جان جمع کرده، مع الاضافه با روایات فراوانی که زمینه کرده به اینها، آیات قرآن و مطالبی که از خودشون آوردن، یک کتاب خیلی بسیار عمیق مثل بقیه کتاب‌هاشون مفیده. وقتی تجرد این قوه برزخی ثابت شد، ثابت می‌شود بقای نفوسی که در حد خیال هستند و از آن تجاوز نکرده اند. وقتی این ثابت شد، پس هر نفسی، نه نفس انسان، نفوس حیوانی هم وقتی اثبات کنی قوه خیال داره، پس باقیه، پس دیگه نابود شدنی نیست، چون مجرد نابود نمیشه. و قول به مادی بودن نفس لازمه اش قائل شدن به فساد و هلاک نفوسی است که به مرتبه عقل نرسیده اند. اینجا ظاهرا باید مادی بودن خیال باشه، یا به کونه ها خیال رو میگه. پس قول به مادی بودن خیال یا قوه خیال، اینجا ضمیر برگشت میکنه به خیال نه نفس. و قول به مادی بودن خیال یا قوه خیال لازمه اش قائل شدن به فساد و هلاک نفوسی است که به مرتبه عقل نرسیدند. خب در حالی که در شرایع الهی بر بقای مطلق نفوس انسانی تصریح دارند. حالا میگه اگر خیال رو مادی بدونی، پس هر کس به مرتبه عقل نرسیده یعنی با مردن نابود میشه، در حالی که در شرایع الهی میگه همه نفوس باقی هن، حتی نفوس اشرار، نفوس اشقیا. صدر المتعلهین در دو جای اسفار در این باره بحث خوبی دارد. یکی آخر همین فصلی که ذکر کردیم که میگوید با این اصل اشکالات بسیاری حل می شود و از جمله آن اشکالات اشکالی است که به خاطر آن بعضی از حکما مثل اسکندر که شاگرد کی بود؟ ارسطو بود، همون اسکندر جهانگشایی که بود، اهل علم و اینا هم بوده، یعنی بعضی از صفاکان روزگار بودن که اهل علم بودن، حتما خود مأمون عباسی خیلی اهل علم بود، خیلی اهل کتاب و مطالعه و یعنی علم، فقط علم انسان نمی سازه، آدم درست نمی کنه فقط علم. این اسکندر جهانگشام که این همه خون ریزی و تاخت و تاز کرد و به کشورهای مختلف، اهل علم بود. خب که بعضی از حکما مثل اسکندر قائل شدن به این که نفوسی که به مرتبه عقل بالفعل نرسیده اند هالک و غیر باقی خواهند بود. یک مثل اسکندر گفته اگه کسی به عقل بالفعل دست پیدا نکنه با مردن نابود میشه این شخص، و شیخ این اشکال را بسیار سخت شمرده و در بعضی از نوشته‌های خود مثل حجت‌های دهگانه الحجج العشر در دفع آن متحیر مانده است. و تأمل، این رو کی می‌فرماد؟ اینو جناب ملا صدرا داره نقل قول می‌کنه که میگه چون ابن سینا قائل به تجرد خیال نبود، اونم گیر کرد که اینجا چجوری جواب بده. جای دوم که صدرا در این باره بحث کرده فصل چهارم از موقف دهم کتاب الهیات است که می نویسد در اینجا نکته ایست وان این که به زودی خواهی دانست که نفوسی که کامل در علم هستند به زودی با عقل فعال متحد خواهند شد. عقل فعال در شریعت، به عقل فعال میگیم جبرئیل علیه السلام. و فلاسفه میگن عقل فعال که افاضه کننده اون معدن علمه. حالا انبیا در همین دنیا و بدون ریاضت مرتبط با عقل فعالن، اونها هم البته در ارتباط و اتصالشون متفاوتن با هم. اون درجه‌ای که از کشف و شهود یعنی وحی به انبیا دست می‌داد با هم فرق می‌کرد. حالا بعضی از انسان‌ها با ریاضت و عبادت و اینها به درجه‌ای میرسن که با عقل فعال متصل میشن، بلکه به جایی میرسن که متحد میشن با عقل فعال، و برخی نفوس هستن با موت که این حجاب بدن برداشته میشه این اتحاد رو برقرار میکنن. لذا جناب ملا صدرا فرمودن چی؟ نفوسی که کامل در علم هستند به زودی با عقل فعال متحد خواهند شد. به زودی منظورش اون موقع مرگه. و قسمی از نفوس که ناقص و شقی هستند به جهنم سقوط خواهند کرد و به عالم نفوس مفارقه صعود نمی کنند. اونا به اون مرتبه نفوس مفارقه که اون لذات رو دارن صعود نمی، لذا گرفتار میشن. اونا در حبس می افتن، در حبس و ظلمت و گرفتگی دوچار میشن، در حالی که اون نفوسی که کامل در علمن، در علم و عمل متصل با عقل فعال و اون مرتبه سعه و اون گشایش براشون حاصل میشه، میپیوندن به عالم نور، همچنان که امام جواد علیه السلام بودن. ظاهرا به بالین یکی از شیعیان حاضر شدن، دیدن جزع و فزع میکنه، میترسه. حضرت فرمود چرا میترسی؟ گفت از مردن میترسم. فرمود نترس، تو الان به محض اینکه روح از بدنت مفارقت کنه میپیوندی به عالم نور، میپیوندی به عالم نور، برعکس اون نفوس شقی که اون تو زیغ میفتن، تو زندان میفتن، در گرفتاری دوچار میشن. خب فرمود به عالم نفوس مفارقه صعود نمی کنن. و بعضی از حکما مثل اسکندر و حتی شیخ، یعنی شیخ الرئیس، در بعضی از رسائل خود تمایل به این نظر دارند که نفوس ناقص هلاک شده، از بین می روند و بعد از بدن باقی نمی مانند. میگه شیخ الرئیس، جناب ملا صدرا می فرماد، شیخ الرئیس تمایل داره به این نظر. و حالا اسکندر هم نام میبره که میگه این نفوس شقی، اشقیا، اینا با مردن اصلا نابود میشن، میرن. آقا جان میفرماد گویم شیخ بعد از بصیرت و قول به تجرد خیال از تحیر خلاصی یافته است. شیخ میگه قائل شد به تجرد قوه خیال و دیگه این تحیری که شما میفرمایید نداره، چون میدونه که نفوس باقی هن، چه شقی باشه چه سعید باشه، و لذا اعتراض بر او وارد نیست، اگرچه بر نفس دلیل وارد است. حالا اون حرف ایشون که مثلا قبلا قائل بوده، ولی بر ابن سینا دیگه اون تحیر رو نداره، چون رسیده به حقیقت. بالجمله این که بسیاری از حالات اخروی نفس در سوق خیال از او بروز می کند. و این حالات، حالات سوری مثالی هستند که از ملکات نفس که به منزله بذرهای آن صورتند تمثل می یابند. بالجمله، خلاصه یعنی این که بسیاری از حالات اخروی نفس در سوق خیال، سوق یعنی همون درون، در خود اون شیء رو میگیم با بطن و باطنش رو میگیم سوق. خود سوق به معنی ناحیه است، خب، ولی وقتی میگن سوق نفس یعنی خود نفس، در درون خود نفس، یعنی دیگه بیرونش رو کار نداریم. در سوق خیال از او بروز میکنن، در خود خیال او و این حالات صور مثالی هستند که از ملکات نفس که به منزله بذرهای آن صورتن تمثل میابند. دائم برای این شخص ظهور میکنه، بروز میکنه و اونو یا لذت میبره ازش یا آزارش میده. پس نفس در اینجا صورت برای هیولاست و آنجا هیولا برای صورت است. ففهم چی میفرماد؟ بحث هیولا و صورت رو خود هیولا، ما در فارسی هم الان اگه هیولا رو به کار میبریم، هیولا یک کلمه یونانیه. هیولا چیزیه که صورت نداشته باشه. هیولا چیزیه که شناخته نمیشود به خاطر نداشتن صورت. الان که ما میگیم هیولا، یه چیزی میگیم خیلی هیولاست، یعنی چیز ناشناسیه، نکره است. ناشناس و نکره رو میگیم هیولا. اصل هیولا اون ماده، مادت المواد این عالمه که همه صور این عالم قائم به اون هیولا هستن. یه ماده‌ای داره این عالم، یه مایه‌ای که صور این عالم قائم به اون هیولاست. این هیولا چیه؟ بحثه که این هیولا چیه؟ هیولایی که همه صورتها قائم به او هستن و او خودش هیچ صورتی نداره. چون اگه صورت داشت دیگه صورتهای دیگر رو نمیتونست بپذیره. صورت داشت صورتهای دیگر رو نمیتونست بپذیره، لذا صورت نداره و دیده نمیشه مگر با صورت. هیچ وقت دیده نمیشه. ابن سینایی مثال شیرینی میزنه، میگه هیولا مثل پیرزنی زشت است که هیچ وقت چهره خود را نمایان نمی کند و همیشه در پس صورتک ها خودش را مخفی می کند. هیولا را بدون صورت نمیشه دید، اگرچه خودش مبرای از صورته. هر صورتی هم که در این عالم میبینیم قائم به چیه؟ هیولاست. خب پس نفس ما هم صورتیست از این هیولا. صورت از این صورتیست برای این هیولا نفس ما. اما در آخرت نفس ما هیولایی می شود برای آن صور. حالا اون صورت هایی که گفتیم در برزخ طرف می بینه، اون قصر ها، اون بهشت، اون نعماتی که اون ور می بینه، هیولای اون نفس خودشه. لذا از تمام اون صورت ها لذت می بره. ببینید لذت در دنیا محدوده. خب شما در بعضی از روایات مثلا میخونید کسی این عمل رو انجام بده در بهشت 1000 قصر بهش میدن، در هر قصری 1000 حوریه است، هر حوریه چقدر کنیز داره. طرف میگه آقا حالا اینا به چه درد میخوره؟ 1000 قصر 1000 حوری توش باشه، مگه چقدر میشه از این لذت ببری؟ الان تو دنیا به شما بدن 1000 قصر بدن، تو هر قصر 1000 حوری باشه، شما میگه آقا من یه دونه از اینا رو میتونم کنارش بشینم. ولی آخرت اینجور نیست. تمام اون صورتها، شما از تمام اون صورتها لذت میبری، از تمام اون صورتها لذت میبری. چرا که تمام اون صور قائم به نفس شما هستند. تمام اون صور اخروی قائم به نفس شما هستن، چه اون کسی که حالا در بهشته چه اون کسی که در فرق نمی کنه در هر دو جنبه. پس نفس اینجا صورتی است برای حیولا و در آخرت حیولایی می شود برای اون صور. حالا مخ چه جان این جان چه وسعتی پیدا می کنه در اونور در عالم آخرت. روایت داره کمترین حد بهشت، کمترین حد بهشت چقدره؟ دیگه پایین تر از اون نداریم. یعنی روایت میفرماد کمترین حد بهشت بینه که به طرف میگن چی میخوای؟ میگه به اندازه همه ملک دنیا میخوام. میگن 10 برابر ملک دنیا رو بهش بدید. 10 برابر ملک دنیا. میگه این دیگه کمترین حد بهشته. خب اون بالاتراش چی میشه؟ اون بالاترا اون داستان فرشته‌ای بود که با یک بال زدن از شرق تا غرب زمین رو با یک صف و دف شرق تا غرب عالم رو طی می‌کرد. یه بار گفت من ملک خدا رو اندازه بگیرم ببینم چقدر ملک خدا. این به اذن الله شروع کرد پرواز. کسی که با یک بال شرق تا غرب رو طی می‌کرد اونقدر رفت که خسته شد، به روی یک صخره‌ای فرود آمد. فرشته اونجا بود، ازش سوال کرد اینجا کجاست، کجای ملک خداست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای. این مؤمن این جان این گستردگی رو داره دیگه، جان اون گستردگی رو پیدا کرده. حالا این همه در شریعت میگن آقا نماز مراقبت کن، نمازت روزت قرآنت آزارت به کسی نرسه، تو خیلی عظمتی داری. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، عالم اکبر در وجودت، مراقب باش، تو خیلی کسی هستی، خیلی کسی هستی، خودت رو ارزون نفروش، یک عالم وسیعی در توه. صحبت اینه که تمام این ملک، حیولای این ماده این ملک جان مؤمنه، نفس مؤمنه، که تمام اون صور قائم به نفس اینن. صحبت اینجاست. تو دنیا یه مقدار ملکت زیاد باشه دیگه نمیرسی بهش. یه مقدار ملکت زیاد باشه تو شمال مثلا 10 تا ویلا بهت بدن، سال یکی دو بار میتونی به هر کدومش یه روز بری اونجا برگردی، بیشتر از این نیست که دیگه، باید بری سر کارت، زندگی نمیرسی که. همه دنیا رو بهت بدن چی کار میکنی؟ دنیا باندش ارزش خیلی کمه، ولی اونجا جان خودتوه. که نفست حیولای صور اخرویه. و این عین برای فهم رؤیاهای نفس بسیار مفید و ضروری است. این عین چه رؤیاهایی که در خواب میبینی، چه رؤیاهایی که در کشف میبینی، چه مرئیاتی که به حالتهای مختلف انسان اونها رو میبینه، این عین خیلی کار میرسه. و همچنین برای درک برازخ دیگر نفس در حشر و معاد آن و لذات و آلام و حالات و وقایعی که در منازل و مواقف آن درک می کند بسیار لازم است. برزخهایی که برای نفس پیش میاد چون یک عالم که نیست. نبی اکرم در روایتی فرمودن شما بعد از مرگ 100 عالم در پیش دارید. حافظ هم اینو به یک شعری در آورده که در ره چی؟ بعد فنا 100 خطر است، تا نگویی که چو مردم رستم. حالا شعرشو اگر در خاطرم، میگه بعد فنا یعنی بعد از مردن 100 خطر، یعنی 100 عالم داری. ازا نگی که اگه مردم خب تموم میشه میره. چی تموم میشه؟ تازه شروع شده. میفهمد برازخ دیگر نفس در حشر و معاد آن و لذات و آلام و حالات و وقایعی که در منازل و مواقف آن درک میکند بسیار لازم است. خیلی چیزهایی پیش میاد، ما به خیلی عوالمی میرسیم، موجوداتی رو میبینیم، حالاتی برامون پیش میاد، اتفاقاتی برام پیش میاد تو منازل، ایست و بازرسی هایی میرسی اون طرف، سینجین هایی به ازت میکنن، خیلی گردنه هایی در پیشه در مسیر انسانیت که اونجاها گیر نیفته انسان، چجوری رد بشه این مراحلو. و چیزی هم نیست که باید رد کنی، باید عبور کنی از اونها با علم و عمل. حالات و وقایعی که در منازل و مواقف آن درک می کند بسیار لازم است. و ما ادراک ما العقبه، و تو چه می دانی که عقبه چیست؟ گردنه ها اون جاهای صعب العبوره، جاهای صعب العبور. فک و رقبتن او اطعامن فی یومن زی مسقبه. اون گردنه ها رو چجوری میشه رد کرد؟ میگه تو دنیا یا کسی رو آزاد کنی، فک و رقبتن، حالا یا اسیر باشه آزادش کنی یا گرفتار باشه رهاش کنی، او اطعامن فی یومن زی مسقبه، یا اطعام کنی در روز گرفتاری که خودت گرفتاری دیگری رو اطعام کنی. اینجوری ها میشه از اون گردنه ها رد شد، باید اینجا کاری کرده باشی. شخصی نقل میکرد تو همین وادی ها بود، گفت در خواب دیدم که یک بیابانی هست تک و تنها و خیلی من ترسان بودم اونجا، خیلی می ترسیدم. هیچ کس هم نبود که کاری کنه. گفتن اینجا فقط کسی از اینجا می تونه رد بشه که برای امام حسین کاری کرده باشه. اینا می تونن از این وادی رد بشن. حالا اونم یک وادیشه، وادی هایی در پیشه. این اطعام چقدر در قرآن تأکید شده روش، رو اطعام، رو بعضی چیزا رو در قرآن خیلی تأکید شده. یکی نمازه، یکی زکاته. زکات هم باز هم معنی زکات دادن به فقیر هم تزکیه است. یکی هم اطعام، اطعام کردن به دیگران، خیری به دیگران برسونی. حالا اطعام یه موقع اطعام قضاست، یه موقع اطعام علمه. اینا اونور خیلی به درد میخوره، خیرت به دیگری برسه، یه خیری داشته باشی برای دیگران. پناه بر خدا. خب، و با تجرد آن قوه احوال قبر و ثواب و عقاب آن و احوال برزخ و بعث اجساد تحقق می‌یابد، که انسان به این تجرد قوه خیال که برسه، بسیاری اینا علمن براش حل میشه، علمی براش تحقق پیاده میشه، که بسیاری از فلاسفه گیر همین بودن. یعنی خود مشیا در بحث معاد خیلی مشکل داشتن، به خاطر اینکه به این تجرد قوه خیال دست پیدا نکرده بودن. لذا شما کتب ابن سینا رو بخونید، از جزا و عقاب و اینا که میگه سعی میکنه هی تأویل کنه اینها رو، هی ببره طرف مطالب عقلی. اگرچه ما معاد روحانی هم داریم، ولی اون قسمتش گیر افتاده بودن. ولی جناب ملا صدرا میبینید نه، این مسئله رو حل کرده و خیلی قشنگ تو مباحث معاد پیش میره. تبصره: بدان که خیال در اصطلاح حکما و مصوره در اصطلاح اطبا، هر دو اسم برای خزانه حس مشترک هستند که در یونانی به آن بنتاسیا گفته می شود. خب پس اطبای فلاسفه طبیب اگر قوه مصوره میگن، همون قوه چی رو میگن؟ خیال رو میگن، که همون بنتاسیا که حس مشترک باشه، چون گفتیم تمام این احساسات ما میاد در قوه خیال ادراک میشه. حس مشترک اون بنتاسیا چیه؟ یکی از شؤون قوه خیاله. و مصوره به این معنا غیر از مصوره تابعه است، چنان که در عین 33 خواهد آمد. یه مصوره دیگه داریم که اون غیر از این مصور است. یه قوه مصوره داریم در اطباء بیشتر بحث میکنن، اطبای قدیم، و اون قوهیه که بدن ما رو صورتگری میکنه. خب این که ابروی شما چقدر باید رشد کنه؟ ابروی شما با موی شما فاصله چندانی نداره. مو رو رها کنی تا یه متر دراز میشه، ابروی شما بیشتر از 1 سانت 2 سانت بلند نمیشه، مژه شما بیشتر از یه حد بلند نمیشه. این داره صورتگری میشه. جمجمه سر شما گرد مدوره، مکعب نیست. صورتگریش چجوری صورتگری میشه؟ قد شما، قامت شما با اون قوه‌ای که هست تمام اینها رو تصویر میکنه، صورتگری میکنه. چرا بینی شما یه مرتبه دراز نمیشه مثلا بیاد جلو؟ تا یه اندازه، یه حد و حدودی داره. گوش شما چرا یه حد و حدودی داره؟ لب، تمام اینها، چشم شما، اندام شما، این یه قوه‌ای هست، قوه مصوره بهش میگن، مصوره تابعه، که این اون طبیعت ما رو صورتگری میکنه. اگر این به هم بخوره، نمونهاش هست، طرف جمجمش بزرگ میشه به اندازه یک دیگ، خیلی وحشتناک، استخونهای صورت بزرگ میشه. یا قامت طرف بلند میشه 3 متر قد. خب این یه قوهی داریم ما که چه اندازه بزرگ بشیم ما. هر کدوم از یا گوشتای بدن طرف یه حجمی داره، عضلات ما هستن، افرادی که قطر رونشون چه 2 متر باشه قطرش، ببخشید دورش چی میگن، دورو محیطش، یعنی به هم میخوره اون سیستم، اون مصوره از دست خارج میشه. سبحان الله، پس ما چی کاره ایم تو این عالم؟ همون جوری که یه درخت هم مصوره داره، اون صورتگری درخت، اون برگ ها تمام یه شکل نقاشی میشه، برش میخوره، بعضی از برگ‌ها دیدید لب‌هاش زیگزاگیه، چقدر دقیق برش خورده. آخ کی تصویر میکنه اینو؟ این یه قوه مصوره داره که اینو صورتگری میکنه. انگور اون دونه ها اونجوری کنار هم چیده میشه، انار دونه هاش اونجوری کنار هم چیده میشه، پرتقال، آل های پرتقال، شما پوست اون آل رو، یه آل رو جدا کنید پوست بکنید، توی پوست میبینید یه چیزهای کنار هم چیده شده، چیزهای کنار هم چیده شده توی غلاف، یه آل شده. بعد این حال آلها چیده شده کنار هم به صورت یک کره در آمده، بعد یه پوست روش گرفته. کی اینا رو صورتگری میکنه؟ این قوه مصوره تابع است. اون گیاه داره، جنابالی هم داری. خب فرمود این معنی غیر از مصوره تابع است، چنان که در عین 33 خواهد آمد که اونجا حالا بحثش پیش میاد. و مهمترین مطلب در اینجا آن است که بدانی خیالی که تجرد برزخیان اثبات میشود و در این عین از آن بحث می شود به معنای حس مشترک نیست، بلکه یا به معنای خزانه حس مشترک است و یا خیال به معنای متخیله است که همان متصرفه باشد که در اون صورتها تصرف کنه، و گاه به آن متفکره و مفکره نیز گفته می شود. متصرفه به قیاس به حیوانیت متخیله و به نسبت به انسانیت متفکره نامیده می شود. اشکال داره ترجمه؟ بله درست. بله متصرفه هم که گفته میشه به قیاس به حیوانیت متخیله گفته میشه، که در انسانیت متفکره نابیده میشه. ولذا شیخ در فصل دوم از مقاله چهارم شفا گفته است در بعضی از مردم اتفاق میافتد که قوه متخیله بسیار شدید و غالب در او خلق شود. خب قوه متخیله خیلی شدید، یعنی شما بعضی ذهنها رو میبینید جمع و تفریق میکنن، یا حافظه های رو میبینید چه قوتی. یه برنامه بود که 20 تا عدد سه رقمی رو طرف پشت سر هم میگو، بعد میگو اینا رو ضرب کن با هم طرف، یا جمع کن، جوابشو میگفت. با ماشین حساب به اون سرعت نمیشد حساب کرد. قبلا یک پسر بچه تقریبا 10-12 ساله بود که آورده بودن با ماشین حساب طرف ضرب و تقسیم میکرد، عقب میمون از این، که اینها خب اون قوهی که درشون قوی خلق میشه، همونجوری که چشم، یه نفر چشمش خیلی قویه، یکی گوشش قویه، همینجور هم یک کسی خیالش خیلی قویه. شما مثلا میگید از امام چجوری میشه هر سوالی بپرسید در جا جواب بده امام؟ اون طرف ندیده، به قیاس به خودش میکنه. چجور میشه طرف چنین علمی داشت؟ چجور میشه؟ چون خودش نداره میگه چجور میشه. تو این تبصره بخونیم، این تبصره لازم است که در بر مباحث این فصل شفا در باب تجرد قوه متصرفه تسلط کافی تحصیل شود و از جمله مباحث آن نبوت مختص به قوه متخیله است. بحث از خیال انبیا، که انبیا خیالشون، چون خیال یکی از قوای ادراکی ماست، خیلی باید قوت داشته باشه خیال برای ادراکات. و بحث دیگر بحث صور منامیه است، صوری که در خواب میبینه انسان، و نیز مباحث دیگری در آن فصل طرح شده که باید بدان محل مراجعه شود. در کجا؟ در شفا. صدر المتعلهین. حالا این بحث قوه خیال در مورد انبیا، فارابی هم این مطلبو دارن که خیال انبیا خیلی قوت داره که میتونه اون حقایقو دریافت کنه، اصلا باید قوتی داشته باشه بتونه دریافت کنه. و حالا بحث اینه که اگر کسی به اون قوت برسه آیا مثلا به مقام نبوت میتونه نائل بشه. حالا این بحثایی که هست. صدر المتعلهین در اصل هشتم و نیز در اصل نهم از فصل اول باب یازدهم کتاب نفس اسوار تصریح کرده است که قوه خیالیه‌ای که عبارت است از جوهر غیر قائم در محل بدن و دارای این گونه تجرد است، او خزانه حس است. که قوه خیالیه همون خزانه حسه. اصلا ما بحث داشتیم قبلا، گفتیم مدرکات حسی اولین مرتبه ادراک در مرتبه کجاست؟ خیاله. تا به مرتبه خیال نرسن ادراک واقع نمیشه. کجا همچی برم؟ خب بله، غیر قائمه در محل یا قائم در غیر محل بدن اشکال نداره. دارای این گونه تجرد است، او خزانه حس است. که حس میاد در مرتبه خیال ادراک میشه، مگر اینکه گفته شود که حس مشترک از شؤون و مظاهر قوه خیال است. که اون حس مشترک که چیه؟ اون جایی که این ادراکات مادی میاد اونجا ادراک می شود، چنان که این خود از شؤون نفس هستند. چنان که این دو خود از شؤون نفس هستند، یعنی هم خیال هم اون خزانه حس مشترک رو بگیم. پس آن صور در حس مشترک بدین دلیل تمثل می یابند که این حس دارای تجردی برزخی است. پس چون تجرد برزخی دارن این صور ادراک حسی میاد و در اونجا نقش میبنده، صورت میبنده. و الا ادراکات مادی ما کوه رو میبینی چجور تو مغز شما میخواد جا بگیره اگه خیال رو مادی بدونی؟ جور در نمیاد اصلا. خب زمان به سر رسیده، یه وقتی میشه کل زمان به سر میرسه. انشاءالله موقعی که زمانمون به سر میرسه کتاب نفسمون رو به زیباترین شکل نگاشته باشیم، به احسن صور انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.